أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو مطلب از بحث تقیه‌مون درس کنم. مطلب اول اینه که راجع به روایت مسعدت ابن صدقه که مفادش عرض کردیم وفاقا لسید الامام، این است که اگر شخصی اکراه شد اظهار براءت بکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام و الا کشته می شود، واجب است فی حد ذاته اظهار براءت بکنه، مگر عنوان ثانوی اهمی بر آن منطبق بشه، مثل اینکه فرض کنید مرجع اسلام هست، اون حسابش فرق میکنه، اون تنها خودش نیست، او اگر تن به این کار بده موجب شکست مذهب میشه و باید کشته بشه و اظهار براءت نکنه. اما اشخاص عادی که این عنوان ثانوی بر فعلشون منطبق نیست، طبق روایت مسعده واجب است اظهار براءت بکنند و کشته نشن. این فرمایش حضرت امام بود که ما هم پذیرفتیم. اما مرحوم آقای خویی فرموده که انسان مخیره بین اظهار براءت و بین مد الرقبه که آماده کشته شدن بشه. روایات دال بر تخییره و این روایت مسعده ضعیف السند است. خب آقای خویی اون زمانی که بحث طهارت رو درس می‌فرمودند که این بحث تقیه رو مطرح کردن در جلد پنجم موسوعه، اون وقت مسعده رو توصیق نمی کردن، ولی بعدها که مسعدت ابن صدقه رو توصیق کردن به خاطر ورودش در تفسیر قمی، دیگه نمی دونم ایشون چه می کردن. علل قاعده به خاطر روایت مسعده میپذیرفتند وجوب اظهار براءت را، چون ظاهر این روایت مسعده وجوب اظهار براءت است. یک روایتی هست، روایت محمد ابن مروان، که بعید نیست معتبره باشه، داره که ما منع میسم من البراءه، چه چیزی منع کرد میسم را از این که اظهار براءت بکنه، کما صنع عمار، مگر نشنیده بود که عمار برای حفظ جانش اظهار براءت کرد؟ خب این روایت دلیل بر وجوب اظهار براءت نیست، نمیشه به این روایت تمسک کرد، بلکه تنها دلیل وجوب اظهار براءت روایت مسعدت ابن صدقه است. این روایت محمد ابن مروان ما ممکنه به این معنا باشه که خب چرا میثم از رخصت استفاده نکرد؟ او رخصت داشت که اظهار براءت کند و جانش را حفظ کند، چرا این کار رو نکرد؟ ترحمن حضرت فرمود، نه توبیخن که چرا میثم به وظیفه اش عمل نکرد، نه چرا به رخصت اخذ نکرد. و اگر ما این روایت رو اینجور بخونیم، ما منع میثم، یعنی میثم ممنوع نبود که کار عمار را بکند، یعنی با این که واجب نبود تن به کشته شدن بده، ولی فداکاری کرد و اظهار براءت نکرد و حاضر شد به شهادت برسه، که در مقام توبیخ هم دیگه نیست، در مقام اصلا توخم این نیست که توبیخ بکنن میثم. خبر میده که میثم ما منع میثم، میثم ممنوع نبود از این که مانند عمار عمل بکند، شاید اصلا در مقام مد هم باشه، که با این که ممنوع نبود که مثل عمار اظهار براءت بکند، در این حال اظهار براءت نکرد. نه، افضلیت کار میثم، اگر ما منع میثم بخونیم میشه افضلیت کار میثم، که میثم با این که ممنوع نبود مجاز بود مانند عمار اظهار براءت بکنه، ولی میثم این کار رو نکرد، یا اصلا دیگه هیچ نوع توبیخی و ذمی ازش استشمام نمیشه. اگر ما منع میثم من ان یصنع کما صنع عمار رو اینجور بخونیم، اون خب ظاهرش اینه که چرا میثم مانند عمار عمل نکرد. خب اینم عرض کردیم ظهور نداره در این که کار خلاف شرعی کرد میثم، نه، شاید حضرت ترحمن فرموده که خب چرا اخذ به رخصت نکرد و ما رو داغدار کرد به شهادت خودش. پس عمده روایتی که ازش استفاده میشه وجوب اظهار براءت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه عند تهدید به قتل، روایت مسعده است که آقای خویی اون زمان وثاقت ایشون رو قبول نداشته و لذا فتوای به مضمون این روایت نداره، بلکه فرموده از روایات استفاده میشه تخییر، که میتواند شخص اظهار براءت کند و زنده بماند و میتواند هم آماده شهادت فی سبیل الله بشود و اظهار براءت نکند تا کشته بشه. حالا اجازه بدید، مرحوم استاد قدس سره، خب مسعدت ابن صدقه رو قبول داشتن، گفتن از مشاهیری است که لم یرد فی حقه قدحان، و ما وثوق پیدا می کنیم که شخص ثقه بوده، و الا مشهور اگر انسان بشه عیبی داشته باشه، بالاخره افرادی هستند که ناقدند و عیب این شخص رو برملا می کنند. حالا علاوه بر تمامیت این مبنای استاد، ایشون معتقد بودند که این مسعده جزء همین دست افراده، اما یه اشکال دلالی دارن ایشون. می فرماد روایت ظهور نداره در وجوب اظهار براءت، چون روایت رو دقت کنید، سائل میگه که ارعیت ان اختار القتل دون البراءه، اگر این شخص مؤمن اظهار براءت نکنه و حاضر بشه کشته بشه. فقال والله ما ذالک علیه، مرحوم استاد اینجور معنا کردن، ما ذالک علیه یعنی بر او واجب نیست، بر او واجب نیست که بپذیرد قتل را. بعد فرمود و ما له الا ما مضى علیه عمار، به نفع او این است و ما له نی، یعنی نیست به نفع او مگر اینکه کار عمار را بکند، نه اینکه واجب است که کار عمار را بکند. ما له الا ما مضى علیه عمار، یعنی به نفع او نیست مگر اینکه این کار را انتخاب کند، از باب اینکه به نفعشه که اخذ به رخصت بکنه، اما اگر نخواست نفع خودش را در نظر بگیره اشکالی نداره، تن به قتل بده و اظهار براءت نکنه. خب این فرمایش استاد خلاف متفاهم عرفی است. و ما لهو ظاهرش این است که حق ندارد، حق ندارد، و الا اگر جائز بود قبول مرگ و زیر بار براءت از امیرالمؤمنین نرفتن، مگه میشه این به نفع نباشه؟ خدا بی پاداش بگذاره؟ در راه امیرالمؤمنین حاضر میشه که به قتل برسه، بعد بگیم این کار به نفعت نبود؟ این که نمیشه این رو مطرح کرد. اگر ما بخوایم به روایت مسعده عمل کنیم، داشت که مالهو یعنی لیس حقهو الا ان یسنع کما صنع عمار، که این ظهورش در وجوب اظهار براءت، ولیکن خب در مقابل هم روایاتی هست، روایات متعدده است که بعید نیست اونها موجب وثوق به صدور بشه، ولو ضعیف و سند هست نوع همشون، که مفادش تخییره و ما میخواییم قائل به تخییر بشیم و این روایت مسعدت ابن صدقه را هم کنیم بر اینکه افضل اینه که حفظ کنه جانش رو. مالهو یعنی افضل این است که حفظ کنه، اما روایات متعددهی داریم در قضایای مختلفه، قضیه میسم، قضیه حجر ابن عدی، قضیه کمیل، اینها از روایات استفاده میشه تخییر و اینها انسان وثوق به صدورشون پیدا میکنه اجمالا، و به این خاطر ما بعید نمیدونیم تخییر را. تنها روایتی که تا مستند هست در اینها همین روایت محمد ابن مروانه، منتها روایت محمد ابن مروان عرض کردم اجمال درش هست، چون ما منع میسم من ان یصنع کما صنع عمار قریب به این مضمون، اگر اینجوری باشه این خب معناش اینه که چرا میسم این کار را نکرد، چرا میسم اظهار براءت نکرد، خب این دلیل بر عدم وجوب اظهار براءت نیست، دلیل بر وجوب اظهار براءت نیست ولی دلیل بر عدم وجوب آن هم نیست. چرا میسم این کار را نکرد؟ شاید بر میسم واجب بود که مثل عمار عمل کند ولی چرا نکرد؟ شاید معناش این باشه. ما روایت محمد ابن مروان رو مجمل میدونیم ولذا از روایت محمد ابن مروان نمیشه استفاده کرد. نه، جواز قبول قتل را و نه وجوب اظهار براءت را، هیچ کدومو نمیشه استفاده کرد. یه روایت مجمله‌ای هست ولذا این روایت ولو صحیح السنده اما مجمله، اما بقیه روایاتی که ظاهر در تخییره لا یبعد الوثوق به صدور بعضها اجمالا، و به این خاطر ما در این مسئله برخلاف فرمایش حضرت امام که فرمودن اظهار براءت عند تهدید به قتل واجب است، به خاطر روایت مسعده ما میگیم جمع عرفی بین این روایت و سایر روایات اقتضا میکنه که ما ملتزم بشیم به تخییر. اگر هم تعارض بین این روایات رخ بده، به نظر ما اظهار براءت برای حفظ نفس واجب نیست، چون دلیلی بر وجوب حفظ نفس مطلقا ما نداریم. به دلیلی ما نداریم که مطلقا حفظ نفس واجب است. به چه دلیل؟ من نمیخوام زبانم به اظهار براءت از امیر المؤمنین آلوده بشه، بگذار کشته بشم، حالا دو روزم تو این دنیا زنده بمونم، بار خودم رو سنگینتر بکنم، چی بشه؟ به چه دلیل حفظ نفس واجبه؟ اگه این روایات تعارض هم بکنه، به نظر ما دلیلی بر وجوب اظهار براءت مقدمتاً لحفظ نفس نداریم. این یک مطلب. دیگه حالا دیگه این بحث اصولیه دیگه. ما حجیت خبر ثقه رو وقتی قائل شدیم دیگه در معالم دین اخذ میکنیم دیگه. اشکال حسنی بگیم اون که مشکلی نیست. خب بنابراین ظاهره و جواز این فعل است مطلقا. وقتی اون همون حرفی که راجع به میثم میزنی راجع به عمار هم هست، فرق نمیکنه. عمار هم کم آدمی نبود. خب بگذاریم. مطلب دوم، روایات متعدده ای هست در وقایع متعدده، ما وثوق پیدا میکنیم به صدور بعض این روایات اجمالا. این روایات رو حضرت امام تو کتاب رساله تقیهشون ذکر کردن که ما اشاره کردیم به این روایات سابقا. مراجعه بفرمایید. مطلب دوم، حضرت امام در یک کتابی که به عنوان تقریرات ایشون نوشته شده، مرحوم آقای فاضل نوشتن، کتاب الطهاره صفحه 562، فرمودن از روایت ابی بصیر استفاده میکنیم تقیه از عامه در زمانی است یا در مکانی است که سلطه با عامه باشه. روایت ابی بصیر این بود که خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامرتو سبیانیه. حضرت امام فرمودن مفهوم این جمله اینه که اگر حکومت به ید شیعه بود دیگه اینجا تقیه از عامه ما مورد ندارد. در ایران حضور در نماز جماعت اهل سنت به عنوان تقیه مداراتی مشروع نیست. حضرت امام نظرشون اینه، تقیه مداراتی رو بگذارید برای سفر عمره که مشرف میشید به مکه و مدینه، اونجا امره سبیانیه است. ولو به حسب ظاهر پیر مردها حاکمن، اما همشون سبیانن. مادامت الامرت و سبیانیه، خب شما تقیه کن. این نظر حضرت امام که خب این خیلی تضییق میکنه تقیه رو. مرحوم محقق همدانی هم شبیه این رو دارن، فرمودن این روایات تقیه مداراتیه در زمانی است که عامه شوکت داشتن، یا در مکانی است که عامه شوکت دارن، این روایات در این مورد وارد شده. خب اما فرمایش حضرت امام، خب تمسک به یک روایت ضعیف و سنده، روایت سند نداره، ایشون به یک روایت ضعیفه چجور تمسک کرد؟ بله ممکنه ما اصلا بگیم اطلاقی در ادله تقیه مداراتیه نداریم که شامل وضع موجود بشه. ما در ایران بخواییم تقیه مداراتیه کنیم، حالا چه در مشهد اقلیت سنی هستن، مسجد دارن، بریم اونجا پشت سر امام جماعت سنی نماز بخونیم، یا در زاهدان اکثریت اهل سنتن بریم با اونها نماز بخونیم، یا در مناطقی که غالب و مغلوبی نیست، مثلا نصف شیعه نصف اهل سنت، بخوان شیعه برن با اهل سنت نماز همراه با اهل سنت بخونن، خب گفته میشه که ما هیچ دلیلی بر این نداریم. چرا؟ برای اینکه این روایات خطاب به یک افرادی بوده که در زمانی و در مکانی زندگی میکردن که سلطه با عامه بوده، خطاب به اونها میکرد. من سلا معهم، معهم ضمیر به کی برمیگرده؟ لعل ضمیر برگرده به همون عامه‌ای که غالب بودن و سلطه داشتن. سلو فی مساجدهم، سلو فی اشاعرهم. فقط یک روایت داریم که آی خویی به اون روایت تمسک کرده، فرموده نه تقیه مداراتیه اطلاق داره. از نظر آی خویی اشکال نداره که شما در مشهد برید اون منطقه سنی نشین که مسجد دارن و اونها پشت سر اونها نماز بخونید، اشکال نداره، چون آی خویی رد کرده کلام محقق همدانی را و به تبع کلام حضرت امام هم رد میشه. ایشون فرموده نه این روایات تعلیلی داشت، فرمود لا تکونو علینا شینا، قریب به این مضمون، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن، سلو فی اشاعرهم و اودو مرضاهم وحورو جنائزهم ولا یسبقونکم الی الخیر. خب بعد حضرت مرحوم آی خویی فرمودن که این روایت با این تعلیل میفهمونه که اختصاص نداره تقیه به زمان شوکت عامه. به نظر ما این فرمایش آقایی ناتمامه، چون این روایت ظاهرش اینه که شین بر ما نباشید، اما این که برخلاف وظیفه شیعه برید در جایی که توقع از شما هم نمیره، به عنوان شیعه شما رو میشناسن، چون این روایت ظاهرش اینه که مردم به عنوان شیعه میشناختن اینها رو، لا تکونو علینا شینا، یعنی مخفی کنید شیعه بودن خودتون رو، که اگه مخفی کنیم شیعه بودن خودمون رو هر کاری بکنیم فکر میکنن ما اتباع عمریم، هر کاری بکنیم. این روایت ظاهرش اینه که شما به عنوان اتباع جعفر ابن محمد علیه السلام شناخته شدید، کاری نکنید که شین بر امام باشد. این روایت مفادش اینه. از این روایت استفاده نمیشه که ما غیر از این کارهایی که شین بر ائمه است، غیر از این کارها که باید ترک بکنیم به ما بگن تقیه مداراتیه بکنیم، خب ما بریم اخفا کنیم تشیعمون رو، این که لا تکونو علینا شینا مورد پیدا نمی کنه که ما باید اظهار تشیع کنیم، منتها دوستی باید بکنیم با اینها، بله، نباید اختلاف افکنی بکنیم، باید محبت کنیم به اینها. الان مگر اهل سنت فرض کنید که مشهد توقع دارن ما بریم پشت درشون دست بسته نماز بخونیم، که اگر نرفتیم بخونیم شینه بر امام صادق میشیم؟ نه، اونها میان پشت سر ما نماز میخونن، نه انتظار دارن ما بریم پشت سر اونها نماز بخونیم. این لا تکونو علینا شینا ظاهرش اینه که با اینها دوستی کنید، با اینها محبت کنید، نه اینکه کارهایی برخلاف وظیفه شیعه انجام بدید که چی؟ گفت یه آقایی رفت در کردستان برای وحدت بین شیعه و سنی، بنده خدا سادگی کرد، گفت که علی رضی الله عنه خلیفه چهارم. سنی ها گفتن بابا این منافق بازی ها چیه در بیارد اینا؟ خب همه میدونن تو شیعه آخوندی، آخه آخوند که دیگه علی رو خلیفه چهارم نمیدونه که، و اونا خودشون رضی الله عنه نمیگن کرم الله وجهه، میگن تو از سنی هم سنیتر شدی. این که تقیه مداراتیه نیست، البته حالا اونی که این کار رو کرده نه این که بگیم منتسب به جایی بوده، از روی جهل این کار رو کرده، ولی مقصود اینه که از این روایات استفاده میشه با حفظ مواضع شیعی بودن شیعی خودمون، اما تفرق افکنی نکنیم، نامهربانی نکنیم، اینها جذب امام صادق بشن، بگن عجب پیروانی داره امام صادق. این روایت اینو میگه. ولذا بعید نیست ما به خاطر قصور مقتضی ادله تقیه مداراتیه رو مختص بدونیم به جاهایی که سلطه با عامه است، وفاقا لسید الامام. اینم راجع به این بحث. این سلوفی اشاعره هم که اصلا معلومه که خود آقای خویی قبول داره که از آن که اشاعری نیست. سلوفی اشاعره هم ضمیر برمیگرده به همونها، اونا اشاعری داشتن، شما اقلیتی، خطاب به شمایی که اقلیتی در اون زمان، به شیعیانی که اصحاب ائمه بودن اقلیت بودن، اکثریت اشاعر اهل سنت بودن، فرمود سلوفی اشاعره. شما به اون که نمیتونید تمسک کنید، به لا تکونو علینا شینن، آیخوی به او تمسک میکنه. خب این لا تکونو علینا شینا میخواد بگه شما معروفید که شیعه امام صادقید، کاری نکنید که برای امام صادق بدنامی داشته باشه. خب از این روایت استفاده میشه که با اینا با محبت برخورد کنید. اما حالا اگر ما نریم در مساجد اهل سنت نماز بخونیم به ما میگن که شین امام صادقی، خب اگه خود اینا میان پشت سر شیعه نماز بخونن، خب اون در اون زمان روشن من صلا معهم فکأنما صلا مع رسول الله صلی الله علیه و آله، خب معلومه یعنی به کیفیت ظاهری اونا نماز بخونید دیگه، و الا برید اون که میشه تظاهرات علیه اهل سنت، هر روز برن مسجد الحرام عرض شود که بعد از نماز هم تکبیر بگن و اینها که اون دیگه عرض شود خدمتون که این که وحدت دیر، اون میگه به کیفیت اهل سنت نماز بخونید. اون روایت در موردی است که عامه سلطه دارند. آی خویی به این تعبیر ولا تکونو علینا شینا تکیه میکنه. خب این روایت اصلا در مورد کسی است که شناخته شده که پیرو امام صادقه، بابا تابع امام صادق معلومه دیگه وضعش چجوره، حالا معلوم بشه که وضوش فرق میکنه میشه شینه برای امام صادق، و معلومه فقه امام صادق فهم میکنه با فقه ابو حنیفه. بله بله این روایت صحیحه هشام بیش از این زور نداره که با اینها برید با اینها باشید. بله از حیث فسق امام، چون اگر بخوای بگیم فاسقه، خب میگن اینها ما رو فاسق میدونن. بله این روایت در موارد در این گونه موارد میگه شین میشید بر ما که میرید میگید اینا فاسقن پشت سر اینا نماز نمیخونیم، اما ما تابع این در این موارد تا میگه شینه بر امام صادق نباشیم. این اقتضا نمیکنه که ما تقیه مداراتی کنیم حتی در مواردی که سلطه با عامه نیست، و این که ما نریم پشت سر اونها نماز بخونیم یا به کیفیت اونها نماز بخونیم بگیم که این خلاف این روایت تقیه مداراتی است، نخیر. از روایات تقیه مداراتیه نمیشه اطلاق تقیه رو استفاده کرد در غیر جاهایی که سلطه با عامه هست. یعنی شما در مشهد اگه نری مسجد اون حوالی خیابان سرخس که اهل سنت هستن میگن که شما، بابا اونا میدونن شیعه است، اگر شیعه رساله عملیش رو ترک کنه بره با اونا نماز بخونه میگن آقا تو چه شیعه ای هستی؟ خود اهل سنت هم همشون نمیان تو مسجد نماز بخونن، کجا این شینه بر امام صادقه؟ خب بگذاریم از این بحث، بگذاریم ادامه بحث مواقیت رو اجازه بدید عرض کنم. روایت داشتیم که روایتش خوندیم دیگه، صحیحه روایت صحیحه داشتیم. بله راجع به مواقیت به اینجا رسیدیم که عرض کردیم اگر در میقات عقیق تقیه اقتضا کنه که ما اظهار نکنیم از مسلخ محرم شدیم، مرحوم آقای خویی فرمودند که اشکال نداره شما در لباس احرام لازم نیست محرم بشید، به خاطر تقیه که مراد آقای خویی تقیه خوفیه است، ولی رسیدید به ذات عرق اونجا اظهار بکنید احرام خودتون رو، به خاطر تقیید اجازه داده میشه که شما در مسلخ محرم بشید در لباس مخیط سرن. ما عرض کردیم بنابر نظر مرحومای خویی که احرام از ذات عرق اختیارن هم جایزه ولو مرجوه، خب وجهی نداره که من در لباس مخیط محرم بشم در مسلخ، ترک واجب بکنم در حالی که مندوهه دارم. در تقیه خوفیه عدم المندوهه شرطه، و من مندوهه دارم، من میتونم ذات عرق برم محرم بشم با شرایط عادی و اختیاری، خب برای چی در مسلخ محرم بشم؟ فقط به خاطر یک مستحب که احرام از مسلخ مستحبه؟ این که نمیشه. بله، اگر من بتونم در مسلخ در لباس احرام محرم بشم ولی بعدش به خاطر تقیه مجبورم لباسهای مخیط بپوشم، اون اشکال نداره، اونو میشه کلام آقای خویی رو پذیرفت، اون اشکال نداره، هم علل قاعده میتونیم بپذیریم هم روایت خاصه داریم. علل قاعده چون نظر آقای خویی هم همینه، میفرمان قبل از احرام که شما موضوع المحرم و لا یلبس المخیط نیستی، تمام شد. بعد از احرام بهت میخوان بگن المهر انت محرمان و المهرم لا یلبس المخیط، ولی یه نگاهی به قیافت میندازن میبینن در بین اهل سنت گیر کردی، الان با وجود این که محرم هستی بگن یحرم علیک لبس المخیط، یعنی اینکه شما تحمل ضرر باید بکنی، خلاف تقیه خوفیه عمل کنی. دلیل تقیه خوفیه رفع میکنه تکلیف را از شما، این غیر از اضطرار به سوء الاختیار. اضطرار به سوء الاختیار اینه که من با اینکه مکلف هستم و قادر هستم عمدن خودم رو تعجیز نفس بکنم، مثل اینکه در ماه رمضان سحری نخورم که عمدن میدونم یا احتمال حتی میدم اگه سحری نخورم روز دوام نمیارم، یا سحری یک غذای چربی میخورم، کله پاچه میخورم که میدونم یا خوف دارم که در روز دیگه به خاطر تشنگی مفرط نتونم ادامه بدم روزمو. خب این میشه اضطرار به سوء الاختیار. آقا تو مکلفی به صوم، تو باید روزه بگیری، چرا خودتو عاجز کردی از روزه گرفتن؟ اما در جایی که نه، من اصلا مکلف نیستم قبل از احرام، به من که نمیگن المحرم و لا یلبس المخیط و انت محرم، من قبل از احرام که مخاطب نیستم به خطاب المحرم و لا یلبس المخیط، وانگهی من تعجیز نفس نمی کنم. دقت کنید، من تعجیز نفس نمی کنم بلکه عاجز هستم. توضیح بدم اینو، ما عرض کردیم یه وقت من قبل از اذان ظهر آب دارم، آبو میریزم زمین که بعد از اذان ظهر بشم فاقد الماء و فاقد الماء یتیمم. خب این آقای خویی فرموده اشکال نداره، شما قبل از اذان ظهر که مکلف نیستی به صلات مع الوضوء، واجب واجب مشروطه. اذان ظهر که میگن یه نگاهی به شما میکنن میبینن فاقد المائی، میگن فلم تجدوا ماء فتیمموا، خب مشکلی نیست. بعضی ها مخالفن با این نظر، مثل حضرت امام فرموده نه عند العقلاء ولو واجب مشروطه، اما تعجیز نفس از مقدمات مفوته عقلاء عذر نیست. اگه مولا به عبدش بگه اذا جاء الضيف فأطعمه، من میدونم ساعت 12 شب مهمان خواهد آمد، اگر الان نرم غذا بگیرم ساعت 12 شب که مهمان میاد دیگه امکان پذیرایی از او نخواهم داشت. عقلا اگه نرم مقدمات مفوته رو تحصیل نکنم مرا مستحق عقاب میدونن. میگن تو که میدونستی مولا گفته بود ان جاء الضيف فأطعمه، میدونستی هم ساعت 12 مهمون میاد، چرا نرفتی اول شب نان بگیری غذا بگیری؟ خب ما هم به نظرمون میاد حق با حضرت امام باشه، ولی میگیم حتی در این مسئله واجب مشروط ما وفاقا لسید امام تعجیز نفس رو قبیح میدونیم، ولذا قبل از وقت آب وضو را ریختن زمین به نظر ما جائز نیست، باید حفظ کنیم آب را برای وضوع بعد الوقت، اینو قبول داریم. اما باز فرق میکنه این مثال ما نحن فی که من عاجزم از امتثال واجب، نه این که تعجیز نفس میکنم، عاجزم ولی خودم رو داخل میکنم در موضوع تکلیف با این که میدانم از انجام اون تکلیف عاجزم. این اشکال نداره؟ مگه اشکال داره انسان خودش رو داخل کنه در موضوع تکلیفی که عاجز است از انجام اون تکلیف؟ اجازه بدید با مثال اینو توضیح بدم. شخصی فقیره، میدونه اگر ازدواج بکنه متمکن از انفاق بر زوجه نیست. آیا فقیهی تا حالا اومده بگه حرام است بر این آقا ازدواج؟ چرا؟ برای اینکه عاجز است از انفاق بر زوجه، پس نباید خودشو داخل کنه در موضوع خطاب از زوج یجب ان ينفق على زوجته. هیچ فقیهی اینو نمیگه. تعجیز نفس که بعضی ها میگن قبیحه، اونا میگن اگر شما قبل از ازدواج کل ثروتتون رو ببخشید به برادرتون، یا اخی و حتی که هذا المال، برادرتونم میگه که من از شما همچو کرامتی رو ندیده بودم، میگید آخه میخوام ازدواج کنم، ازدواج بکنم واجب میشه نفقه زوجه بر من، با این را خواستم دیگه نفقه زوجه من عاجز باشم از انفاق بر، خب این میشه تعجیز نفس. به قول حضرت امام این کار درست نیست. اما کسی که المفلس و فی امان الله، آه در بساط نداره، عاجز خدادادی هست، فقط میخواد خودشو داخل کنه در موضوع اون تکلیفی که عاجز است از انجام آن. کدوم عقل میگه قویه؟ کدوم عقلا میگن قویه؟ چه قوی داره؟ قوی نداره. مثل مسافری که می آید به شهر در ماه رمضان و می دونه با این که میاد شهر میشه مستاق الحاضر، ولی عاجز است از صوم. چه اشکال داره بیاد شهر؟ میاد شهر عاجز از صوم هم است، ولی خب عاجز و معذور. اینجا هم همینطوره. این آقایی که در مسلخ محرم میشه، این عاجز است از امتثال خطاب المحرم لا یلبس المخیط. ما میگیم عقلا هیچ محذوری نداره که خودشو داخل در موضوع این خطاب بکنه. این به نظر ما هیچ اشکالی نداره. تتمه کلام انشاءالله فردا.